بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الی الله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بعد از آنی که به عنوان مقدمه 9 مطلب را در رابطه با اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ممکنون او ممتنعون تقدیم کردیم، مطلب 10 در ثمرات این دو قوله، ما اگر قائل به امکان اجتماع امر و نهی فی شیء واحد مثل صلات در دار مقصوبه بشیم چه ثمره‌ای خواهد داد، یا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد بشیم چه ثمره‌ای بر این مترتب خواهد شد. اینجاست که مرحوم آیه آخوند تقریبا 5 مطلب را در اینجا، مرحوم آیه آخوند رحمت الله تعالی علیه 5 صورت بر حسب این دوتا قول تصویر فرموده که اجمالا به عناوین این صور 5 اشاره می کنیم. بعد تک تک این صورتهای مختلفه را که مرحوم آیه آخوند تصویر کرده عرض می کنیم. البته مرحوم آیه نائینی، مرحوم آیه بروجردی و برخی دیگر از بزرگان حواشی دارن، اشکالاتی به مرحوم آیه آخوند دارن. اولین صورت این است که قول به جواز اجتماع باشیم، این قائل بشیم به این که اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ممکنه و نتیجهش چی خواهد شد عرض میکنیم. صورت دوم قائل شدن به امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد بشیم و امر را مقدم بر نهی بکنیم. صورت سوم این است که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم ولی نهی را مقدم بداریم و التفات به حرمت هم شخص داشته باشه. صورت سوم چهارم این است که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد بشیم و نهی را هم مقدم بداریم ولی شخصی که در دار قصبی نماز میخونه جاهلی که اصلا در دار قصبی نماز نباید خوند و جهلش هم تقصیریه، مقصره، میتونست بره یاد بگیره نرفته. صورت پنجم قائل به امتناع بشیم و نهی را مقدم بر امر بدونیم با جهل به حرمت، منتها جهل قصوری نه تقصیری. این است که این 5 صورت خدمت شما عرض کنم که یک صورتش قول به جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحده، 4 صورت قائل شدن به امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحده، و البته این 4 صورت عرض کردن در بعض صورتها جانب امر مقدمه، در بعض صورتها جانب نهی مقدمه، و در صورت تقدیم جانب نهی هم گاهی شخص اصلا نمیدونه در دار قصبی نمیشه نماز خوند، وقت ندانستنش گاهی تقصیریه گاهی قصوریه، صور مسئله در نتیجه فرق میکنه. خب تک تک این صورت ها رو تفصیلش رو عرض میکنیم با بیان احکامی که مترتب میشه به این صورت های مختلفه که آیا ببینیم در چه صورتی صلات در دار قصبی که آقای زید خونده صحیحه خواهد بود یا باطل. صورت اولا این بود که قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء این واحد بشیم، بگیم هیچ امتناعی در کار نیست، مثلا تعدد و عنوان را عامل تعدد معنون بدونیم و بگیم که نهی به متعلق خودش تعلق گرفته، سرایت به متعلق نهی نمی کنه و برعکس نهی هم به متعلق خودش تعلق گرفته، سرایت به متعلق امر نمی کنه، ولذا ولو عمل یکیه اما دارای دوتا معنونه، هر معنونی حکم خودشو داره و هیچ اشکال نداره که اجتماع امر و نفی شیء واحد بشه، چون تعدد عنوان عامل تعدد معنون میشه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش بعد خواهد آمد، داریم صورت مسئله را و ثمره صورت مسئله را داریم مطرح میکنیم. پس بنابراین اگر قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء این واحد بشیم، لا شک در صحت عمل، عمل توسلی باشه که قصد غربت نمیخواد، قطعا هیچ اشکالی نخواهد داشت. همچنین عمل اگر عبادی باشه، مثل صلات در دار رسمی. چرا اینجا قائل به صحت صلات میشیم؟ برای اینکه این شخصی که این مجمع را، یعنی صلات در دار رسمی را انجام میده، بدایع امثال امر انجام میده، ولو عملش نسبت به نهی معصیته، اما خب امری وجود داره، قصد امثال امرم میکنه. ولذا مرحوم آقای آخوند در کفایه بیانش اینه: لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال به اتیان المجمع بداء الامر، البته علل جواز، بنابراین که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد بشیم، فرق نمی کنه چه در توسلیات چه در عبادات. البته امتثال امر واقع میشه، امر از گردن شخص ساقط میشه، تقرب الله هم حاصل میشه، گرچه این عمل از یه جهت معصیت هم هست نسبت به نهیه، و این یه ثمره ایست که معروف هست و برای این مسئله که اصولیون از قدیم الایام به اصطلاح به این معتقد شدن، اعتماد کردن خیلی هاشون. نتیجه میشه که این عبادت بنابر قول به جواز اجتماع صحیح خواهد بود، اگر نه قائل به امتناع باشیم، نه صلات صحیح نخواهد بود که بعد میاد در صورت‌های دیگر. خب پس بنابر مرحوم آقای آخوند می‌فرماید بنابر قول به جواز اجتماع امر و نفی شیء این واحد، فالصلاه صحیحتون و الغرض من الصلاه که التقرب الی الله هست حاصلتون، اذا حسن الغرض یسقط الامر فیکون هذا العبد مطیعا و مصابا به نسبت الى امتثال الامر. اما در این حال همین آقا از جهت دیگر یکون عاصیا لانه ارتکب الغصب، مرتکب غصب شده. خب بیان مرحوم البته آخوند امتناعی اجتماعی نیست، داره مبناها را روی مبناها صور مختلف را داره تصویر میکنه که صورتهای مسئله را بیان میکنه. منتها مرحوم آی بروجردی، مرحوم آی نائینی، مرحوم آی خویی در محاضرات، اینا بر این بیان مرحوم آقای آخوند اشکال کردن، گفتن نه، حتی علل قول به جواز الاجتماع نمیشه این صلات را صحیح دانست. منتها گرچه از نظر مدعا مرحوم آیت الله لزمای بروزردی رحمت الله تعالی علیه و مرحوم آی نائینی، مرحوم آی خوی، از نظر مدعا قریب به هم هستن، یکی هستن، منتها لحن بیانشون، کیفیت مردود بودن کلام مرحوم آی آخون فرق می کنن. مرحوم آی بروزردی می‌فرماید که نه، این عمل قابلیت تقرب الله نداره، چون متعلق امر و نهی ولو از نظر مفهومی و عنوانی متغایرند، ولی در خارج موجودان به وجود واحد، یک وجود بیشتر نیست، هم جنبه سلاطیت داره هم جنبه قسمیت. پس این یک وجود موجود مبغوض غیر محبوب، وقتی که مبغوض شد فکیف یتقرب الی المولا به امر مبغوض، با یک عمل مبغوض چطور یتقرب الی المولا تقرب پیدا بشود نسبت به مولا؟ کیف یتقرب زید الی الله تعالی به صلات فی الدار المغصوبه و الکون فی الدار عمل مبغوض، مثلا بودن در این خانه ولو در قالب رکوع و سجود باشه، این کون، این موجودیت در دار قصبی عمل مبغوض، در نتیجه این نمیشه تقرب الله حاصل بشه. پس غرض مولا هم حاصل نمیشه، امرن ساقط نمیشه، فالعملو یکون فاسدن. به عبارت دیگر آقای عبد با این عملش متمرد بر مولاست، از زی عبودیت و رقیت نسبت به مولا خارج شده. چطور یتقرب الى ساحت المولا به محضر مولا، چطور این تقرب پیدا میکنه؟ هذا عمل حرام مبغوض غیر محبوب فلا يعد مقربا الى المولا، این مقرب به مولا نیست، مبعد عن المولا هست. این بیان مرحوم آقای بروجردی است. برخی از بزرگان به مرحوم آقای بروجردی اشکال کردند. اشکالشون این است که میگن که نه، قرب بود یک امر عقلایی است، امکان داره یک عملی مخلوطی باشه از محبوبیت و مبغوضیت، ولذا مانعی نداره از جهت مبغوضیت ولو عملش نفرت آوره، ولی حیثیت دیگری داره، محبوبیت درش هست، بنابراین اشکالی نداره ما از حیثیت محبوبیت این را مقرب الی المولا بدونیم، غرض حاصل میشه، امر ساقط میشه، اطاعت حاصل میشه. بعد مثالهایی هم زدن، نظیر این که مثلا کسی با یه مال حلال خودش در دار قصبی جمعی از ایتام را جمع بکنه به اونها اطعام بده، ولذا از جهت ابراز ترحم بر ایتام این آدم تقرب الله پیدا میکنه. بله، ولو این که به خاطر تصرف در این خانه غصبی بدون اذن مالک آسی هست، اما نسبت به اون ترحمی که نسبت به ایتام کرده تقرب الله براش حاصل میشه. یعنی دو حیثیت داره، حیثیت اطعام به ایتام با مال حلال خودش، هازا مقربون الالمولا، حیثیت دیگر چون دار غصبیه خوین اول معصیته، چشکال داره؟ پس اگر قائل به جواز اجتماعی هم رو نه، جواز بودن یک عمل از یک جهت محبوب باشه از یک جهت مبغوض باشه. برای تقریب به ذهن چنین فرمودن که دو تا عمل را به ذهن بیارید. مثلا اگر کسی خانه مولا را غصب کنه. در همون خانه به فرزندان مولا اکرام بکنه، احترام بکنه. یه دفعه این است که نه، خانه مولا را غصب کنه، در همون خانه غصب شده فرزندان مولا را بزنه، اذیت کنه. آیا بین این دوتا عمل فرقی نیست؟ بینهما بعد المشرقین فرق و فاصله است. یعنی اولی که خانه مولا را غصب کرده، ولی در این حال در اون خانه مولا به خانواده و فرزندان اون مولا نهایتا احترام کرده، اما در دومی که خانه مولا را غصب کرده، در این خانه به فرزندان مولا اهانت کرده، مورد ضرب و شتم قرار داده. بین این دوتا عمل بون و بعید فرق و فاصله زیاده و این نشانه این است که یک عمل متحد باشه با یک عمل مبغوض و محبوب. عمل یک عمله، اما همون عمل محبوبیت داشته باشه نسبت به مولا و هم مبغوضیت داشته باشه. این اشکالیست به مرحوم آقای بروزردی رحمت الله تعالی علیه. به نظر حقیر این اشکال به این سادگی نمیشه بپذیریم برای آقای بروزردی این اشکال قابل قبول نیست، برای اینکه در نهایت بالاخره آخه این عملی که در دار غصبی نماز یکین میخونه و با توجه به این که این شخص میدونه اینجا جای غصبی هست و اصلا یکی از شرایط این نماز این است که در دار مباح باید باشه، این چطور میتونه قصد غربت بکنه؟ ولذا به نظر میاد بیان مرحوم آقای بروزردی بیان متینی هست، نمیشه با یکی دوتا مثال خیلی ساده بیان ایشون رو رد کرد، خصوصا که مسئله مثلا اطعام به ایتام و اینها یا اکرام فرزندان مولا اولا عمل عبادی مثل صلات نیست، صلاتی که روح اون صلات تقرب الله، قصد قربت، اخلاص. این رو شما مقایسه میکنید به اطعام اکرام فرزندان مولا در دار غصبی که مال مولا هست، این قابل به نظر میاد که مقایل قیاس مال فارغ قیاس درستی نیست. در هر صورت بیان مرحوم آقای آخوند رو عرض کردیم و اشکالی که مرحوم آقای بروزردی به مرحوم آقای آخوند داشتن و اشکالی که به اشکال مرحوم آقای بروزردی بعضی از معاصرین کردن عرض کردیم. به نظر میاد که بیان مرحوم آقای بروزردی بیان متینی هست، به این سادگی نمیشه این رو پذیرفت. و اما بیان مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه که در محاضرات جلد 4 صفحه 216 و 217 و 219 مرحوم آقای خویی مفصلا مطرح فرموده اینه. بیان مرحوم ناینی، ایشون می‌فرماید که صلات در دار غصبی اصلا مصداق مکلف و به نمیتونه باشه، چنانچه واجد ملاک هم نمیتونه باشه. یعنی دو تا اشکاله، اولا مصداق مکلف و به نیست وقتی که این عمل عمل مبغوض و منفوریه، مصداق مکلف و به نمیتونه باشه. فرضاً اگر شما بگید که خب مصداق مکلف و به نباشه ولی منات و ملاک و مصلحت ذاتیه درش هست، همون کار را درست میکنه. نه، میگه واجد ملاک هم نیست. پس دو تا حرف داره مرحوم ناینی. اما اولی که مصداق مکلف و به نیست، برای اینکه در تکلیفی که مولا میکنه میخواد ایجاد دایی و انگیزه بکنه در ذهن مکلف به سوی مکلف و به. بنابراین مکلف و به باید یه چیزی باشه بتونه آقای عبد با اتیان اون مکلف و به تقرب به مولا پیدا بکنه. بنابراین این عمل که عمل مبغوضی هست، چطور مولا میتونه انگیزه‌ای در ذهن مکلف ایجاد بکنه؟ مکلف در حرکت کردن به سوی این مکلف و به تقرب به مولا پیدا بکنه، در حالی که اینجا این مکلف و به مبغوضه، صلات در دار غصبیه. این است که عملا این به اصطلاح شرعن ممنوعیت داره. وقتی شرعن ممنوعیت داشته باشه، عقلن هم مقدور نیست به مکلف با این عمل ممنوع تقرب الالله پیدا بکنه، تقرب به مولا پیدا بکنه. پس بنابراین صلات وقتی که ملازم با عمل حرام شد، مصداق امر و مأمور به نمیتونه باشه و امکان نداره حکم به صحت به خاطر امر در اینجا ما صادر بکنیم، فتوا بدیم به صحت. میگیم نه، اصلا این امر نمیتونه به این سادگی تعلق بگیره، چون امر برای ایجاد انگیزه در ذهن مکلف، در اتیان مکلف و به برای تقرب به مولاست. خب عملی که عملا محرمه و مصداق حرامه، چطور مولا میخواد انگیزه تقرب به مولا در ذهن مکلف ایجاد بکنه؟ سخن حکیمانه هست، حرف خوبیه. این اولین حرف ایشونه، پس این مصداق مکلف به نمیتونه باشه. اما کسی ممکنه بگه آقا مصداق مکلف و به نمیتونه باشه، امر به این چیزی نمیتونه تعلق بگیره، ولی ملاک هست، چون بالاخره صلات دیگه، ولی در دار غصبیه، ولی در دار غصبی میگساری نمیکنه، داره رکوع میکنه، داره سجده میکنه، در رکوع و سجود و نماز و اتیان نماز مصلحت و ملاک و مصلحت و ملاک وجود داره. ایشون میفرماید نه، با ملاک هم نمیشین صلات را تصحیح کرد، برای اینکه زمانی میشود ملاک و مصلحت که همون تقرب الالله در صلات ما درست بکنیم که این قبح فاعلی نداشته باشه، و الا اگر قبح فاعلی داشته باشه لا یکون صالحا للتقرب، صلاحیت برای تقرب نخواهد داشت. اینجا صلات و غصب ولو اینکه از نظر مفهومی متحد نیستن، اما ایجاد که میکنه مکلف یک عمل بیشتر نیست، یک موجوده، ولو متغایرند از نظر عنوان، متغایرن اما یه وجوده، هم صلات هم غصب. پس بنابراین این شخصی که وارد این خونه میشه از نظر فاعلی قبح فاعلی داره، با نفس این ایجاد عمل قبح فاعلی داره. پس بنابراین با این فعلی که از با این حالت صادر میشه مقرب الالله نمیتونه باشه. این بیان مرحوم آیت الله لزمای خویی در مهاجرات جلد 4 صفحه 216 217 218 و 19 است. مبنای استادش مرحوم ناینی هم ظاهرا همینه. این هر دو بیان مرحوم ناینی و مرحوم آیت خویی بیان خوبی هست و برخی از بزرگان اینجا هم به مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی خواستن اشکال بکنن که نه بالاخره این مجمع نمیتونه این حرف درست باشه که قبح فاعلی داره، چون دو تا حیثیت، دو تا عنوانه و قائل به اجتماع امر و نفیشه این واحد هستیم و صحیحه که این دایی به تقرب الالله اینها درش ایجاد بشه. این حرف درستی نیست و اشکال وارد نیست. خب پس دومین، اولین مسئله همین بود که قائل به اجتماع امر و نفیشه این واحد بشیم که مرحوم آقای آخوند مترتب کرد صحت صلات رو، ولی مرحوم آقای بروزردی و مرحوم نایینی، مرحوم آقای خویی نپذیرفتن و به نظر میاد حق هم با این بزرگان هست، کلام مرحوم آقای آخوند رو نمیشه پذیرفت. صورت ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نفیشه این واحده. قائل بشیم به امتناع اجتماع امر و نفیشه این واحد، منتها این قول به امتناع صور متعدد داره. آیا قائل به امتناع اجتماع امر و نفیشه این واحد باشیم، جانب نهی را مقدم بکنیم، جانب امر را مقدم بکنیم؟ اون وقت آیا مکلف میدونه مسئله رو، حکم رو، یا نمیدونه؟ اگر نمیدونه جاهل مقصره، جاهل قاصره. صورت ها فرق میکنه. صورت ثانی این است که قائل به امتناع اجتماع امر و نفیشه این واحد باشیم و جانب امر را مقدم بداریم بر جانب نهی. حالا به هر دلیلی بگیم این مصلحتش خیلی زیاده، الصلات و عمود و دین هست و فلان اینا، جانب امر را به جانب نهی مقدم بداری. اینجا مرحوم آقای آخوند میفرماید که بله، در این صورت هم اگر قائل به امتناع باشیم و جانب امر را ترجیح بدیم، صلات صحیح خواهد شد. منتها اگر جانب امر را بر جانب نهی ترجیح دادیم، عملا این عمل معصیت هم نخواهد شد، چون عملا نهی را ما کنار زدیم، یعنی نهی را حمل به اقتضایی و شأنی کردیم. اونی که به فعلیت رسیده، بنابراین که قائل به امتناع اجتماع امر و نفیشه این واحد شدیم، یعنی یکیش باید باشه. ما جانب امر را به هر دلیلی تقدیم داشتیم، جانب نهی عملا از به فعلیت رسیدن ممنوعیت پیدا میکنه. بنابراین نهی حکم اقتضایی میشه، فعلی نمیشه، و در نتیجه به اصطلاح اینجا صلات صحیح میشه. فرقش با صورت اول چه بود؟ در صورت اول هم معصیت کرده بود این شخص، هم اطاعت، ولی در صورت دوم نه، به اصطلاح معصیت وجود نداره، فقط اطاعت خواهد بود، چون قائل به امتناع حمله میکنه یکی از دو تا حکم بر اقتضایی که همون نهی باشه، حرمت باشه، دیگری را به فعلی. البته ظاهر عبارت آخون منو ولو صحت عمل هست، به طور کلی چه عبادی باشه چه توسلی باشه، منتها آیا میتونیم این را به طور مطلق بپذیریم؟ به اصطلاح که ما جانب امر را مقدم بکنیم و جانب نهی را کنار بگذاریم، به طور مطلق اینو میتونیم اصلا بپذیریم؟ مشکل به طور مطلق پذیرفتن، چون اخذ به امر و کنار گذاشتن نهی به خاطر اینکه مثلا اقوا ملاکن باشه از حرام، فقط در دو صورت مقبولیت داره، نه به طور مطلق. یه صورت این که این شخص فقط در مکان مقصوب میتونه نماز بخونه، مندوحه نداره. صورت دوم این که تمکن داره در مکان مباح نماز بخونه، منتها امر دایر مدار این است که واجب فوت بشه به خاطر اینکه زیغ وقت هست، یا فعلا مرتکب حرام بشه در همین جای غصبی نماز بخونه. اینجا یمکنن یوار که یقدم الامر، اما به طور مطلق بگیم که قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم و جانب امر را مقدم بداریم و بگیم مطلقا صلات صحیحه، نه. مثلا در جایی که وقت وسیع باشه و ایشون میتونه بره در جای مباح نماز بخونه، اینجا جانب نهی را باید مقدم بداریم نه امر را. چرا؟ چون امکان داره ایشون هر دوتا را امتثال بکنه، هم امتثال به نهی بکنه از مکان غصبی خارج بشه، هم امتثال به امر بکنه بره در جای مباح نماز بخونه. این چنینه. ولذا این صورت ثانیه که قول به امتناع و تقدیم جانب امر به اصطلاح مطرح شده و صحت صلات ظهور در اطلاق داره، نه، مطلقا نمیتونیم این رو بپذیریم. در دو صورت بله، در مکان مخصوص فقط میتونه نماز بخونه، غیر از اونجا نمیتونه بره، یا اینکه نه زیر وقت باشه، به طور مطلق نمیشه پذیرفت. صورت سوم رو عرض بکنیم، بحث بقیهش بمونه برای بعد. قائل به امتناع باشیم و جانب نهی را مقدم بداریم، برعکس صورت ثانیه. صورت ثالث این است که قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، ما تقدیم نهی، چرا؟ لکونه اقوا ملاکن. این ملاکن اقوا هست، با توجه به اینکه عبد التفات و توجه داره و میدونه حرمت را، حرمت ارتکاب تصرف در دار غصبی را. مرحوم آیا خوند در کفایه به این اشاره میکنه که و اما علل امتناع و ترجیح جانب نهی فیسکت به الامر به، امر به صلات اینجا چیه؟ مطلقا ساقط میشه، امر به واجب، چه در عبادات چه در غیر عبادات. پس بنابراین اینجاست که عملا این صلات منتفی خواهد بود. این صورت سوم بود. صورت چهارم و پنجم اونجاییست که قائل به امتناع باشیم و جانب نهی را مقدم بداریم، لیکن آقای مکلف ملتفت به حرمت نیست، تارتن تقصیرن و اخرى قصورن. انشالله باشه برای بعد. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين، اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امري الى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. آخرین جهت بس که در قاعده غرور در قواعد فقهی داشتیم، مصادیق تطبیق این قاعده هست. به چه افراد و مصادیقی میتونیم قاعده غرور را منطبق بکنیم و فتوا بدیم به رجوع مغرور الى من غره؟ در اغلب ابواب فقه این قاعده جریان داره، خصوصا در ابواب معاملات و معاوضات. حتی در مثلا عوض طلاق خلع هم ممکنه کسی و در پرداخت عوض طلاق خلع به شخصی که میخواد در مقابل طلاق خلع چیزی پرداخت بکنه، اگر مغرورش بکنه، اون حق رجوع به اون معتی خواهد داشت. ولذا اینجا نوع فقهای بزرگوار رحمت الله تعالی علیهم اجمعین و حشرهم الله مع محمد و آله تا طاهرین، اینا در کتب فقهی خودشون مصادیق مختلفی را برای قاعده غرور ذکر کردن، از جمله مثلا شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه در مکاسب صفحه 146 مفصلا در این قاعده و بعضی از موارد انطباق این قاعده به اون مصادیق بحث های مفیدی داره. مثلا در باب بیع فضولی هم ایشون اینو مطرح کرده، اگر فضول مال دیگری را بفروشه به مشتری و به مشتری نگه که آقا این مال مال من نیست، مال دیگری به شما میفروشم، نگفته با سکوت همینطوری فروخته، طبیعتاً این که میگه به تو دارم میفروشم ظهور در این داره، مهم این معناست که مال خودمه دارم میفروشم. بعد البی تبینه بر مشتری که انه مال الغیر لا مال شخصه و نفسه، و مالک اصیل اتفاقا سر کلش پیدا میشه و از مشتری میگیره اون مبیع را، و همچنین منافعی که مشتری ازش استیفا کرده اجرت میگیره. مثلا من از آقای زید خونه ای را خریدم، زید فروخته، بنده هم گوی این که این مال مال زید ازش میخرم، خریدم و پول و تحویل دادم به آقای زید و نشستم توی خونه یک سال دو سال، بعد فنکشه و که این مال زید نبوده، امر مسافرت بوده، کلیدشو داده بوده به آقای زید و زید فروخته و ایشون اومده و معامله را فسخ کرده و به من میگه خب دو سال نشستی هر ماهی مثلا 5 میلیون باید به اصطلاح اجاره بدی، اجرت سکنای دار رو ازش میخواد. و گاهی اتفاق میفته که اصلا هم این از دست آقای مشتری بره، همون ثمنی که به بای فضولی داده اونم از دستش میره. یعنی مثلا فرض کنید ممکنه اون مقداری که به این خونه پول داده به همون مقدار هم به این آقای مشتری اجرت اجاره داده، و این از کی به این آقای مشتری این ضرر و خسارت وارد شد؟ از بایع فضولی که نگفت مال مال مردم مال دیگری هست. ولذا مرحوم شیخ و دیگر فقها اینجا می‌فرمایند که المغرور یرجع الی من غره، طبیعتاً اونچه که آقای مشتری اینجا خسارت دیده رجوع میکنه از بایع فضول دریافت میکنه. پس بنابراین که این قاعده قاعده صحیحی هست و اعتبار داره، آقای مشتری حق رجوع به بایع فضولی داره که او را مغرور کرده و مقدار خسارت را در معامله برداشت بکنه و از او بگیره. خصوصا گاهی مشتری در مقابل این خسارت هیچ نفعی هم نبرده. مثلا فرض بفرمایید که مشتری از بایع فضولی حیوانی خریده یا یه برده‌ای که انسان هست ازش خریده، این حیوان یا این انسان را که ازش خریده از فضولی، بدون این که هیچ منفعتی از این حیوان یا از این برده برداشت بکنه، نفقه های زیادی داده، به این اسب خرج کرده، به این برده خرج کرده، بدون این که به اسب سوار بشه، بدون این که از این عبد و جاریه که خرید کرده منفعتی ببره. یا مثلا اون خونهی که خریده بود اومده یک نازشکاری کرده، اون وقت سنگ برید براش زده و من بالاخره کارهایی انجام داده که چند میلیون خرج کرده، خرج کرده که بشینه مال مال خودش باشه یا بفروشه سود بیشتری گیرش بیاد، مالک اومده گفته آقا تخلیه بکن برو، در نتیجه این همه این خرج کرده در این عمارت. بنابراین یا فرض بفرمایید که کنیزی را خریده و احیانا با اون نزدیکی کرده، بچه ای از این به دنیا اومده و خدمت شما عرض کنم. خب این وقتی که کنیز را صاحبش میبره، صاحبش میگه خب این من میخواستم این را با یه برده دیگری لوا حاصل بشه و در نتیجه اینم برده بشه، این فرزند متولدم برده بشه. شما چون حر هستی با این نزدیکی کردی، این دیگه برده نیست، شما باید پولی برده را به من با این جاریه بپردازی. بالاخره این شخص مشتری گاهی خسارت‌های کلان و متعددی رو بعد از این بیع فضولی می‌بینه. اینجاست که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید به آقای مشتری رجوع می‌کنه از فضولی، تمام خساراتش رو در اینجا ازش می‌گیره، خصوصا اون خسارت‌هایی که هیچ نفعی نبرده. تقریبا مسئله اجماعی للغرور المغرور و یعرضه و الى من غره، مسئله اجماعی، چون بایه هست که مغرر مشتری هست، بایه که فضول بوده و نگفته مال مال خود من نیست، مشتری به خیال این که مال بایه هست وارد این ماجرا شده و اون را در خطرات و خسارات زمان قرار داده. شبیه اون مورد میمونه که کسی اگر شهادت باطل بده در محکمه بر علیه آقای زید و بر نفع آقای عمر، بعد فنکشفه که این شهادت باطل بوده، حق با زید بوده، در نتیجه این حق با زید بوده، زید متضرر شده. این خلاصه بیان مرحوم شیخ بود که در مکاسب صفحه 146. پس بنابراین هم به اجماع تمسک کرده، هم به همین قاعده غرور، همچنین البته یک مرسله ای را هم مرحوم شیخ، مرسله جمیل هست که از امام علیه السلام میپرسند مردی هست جاریه ای را از بازار خریده، بعد با اون نزدیکی کرده، اون مولد شده، بعد فانکشفه که جاریه مال اون شخص بایه نبوده، اون وقت صاحبش اومده جاریه را میخواد ببره، چکار باید کرد؟ قال علیه السلام یأخذ الجاریه المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمت الولد و یرجع الى من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التي اخذت من. حضرت فرمود که جاریه را مالکش میبره و شخص آقای مشتری قیمت ولد را هم باید به این صاحب جاریه بپردازه. چرا؟ میگه خب من این جاریه را میبردم با یک بردهی نزدیکی میکرد، متولد میشد یه برده دیگر، ولی شما خوب الان خودت نزدیکی کردی با این، در نتیجه این حره، شما باعث شدی که 8-9 ماه این جاریه من به اصطلاح اشغال بشه شکمش، در حالی که اگر این نبود با یه برده به اصطلاح ملاقات میشد و یه برده متولد میشد. در نتیجه حضرت فرمود هم پول جاریه را باید پرداخت بکنه و هم ولد جاریه را به عنوان که اگر برده بود سن میارزید پرداخت میکنه، میره از بایه میگیره و یرز غیلا من با اهو به ثمن الجاریه و قیمت الولد. البته مرحوم شیخ بزرگوار در مکاسب شقوق و صور گوناگونی در اینجا مطرح کرده، خیلی کلام طولانی داره، منتها خب اولا این دیگه مبتلا به هم نیست، مسئله برده و بردهداری و اینها نیاز بهش نیست، ولی خب اجمالا همون مقدار مورد بحث ما بود که اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه قاعده غرور را به این مورد منطبق کرده، قاعده غرور را به این مورد منطبق کرده. از جمله موارد اونجاست که مورد دوم، اگر ولی یک مرعی او را مورد ازدواج قرار بده با آقای زید مثلا، یا کسی اصلا ولیش هم نیست مثل برادر یک خانم یا عموش مثلا، ولو ولی شرعی نیست ولی بالاخره متولی ازدواجش میشه، به آقای زید این خانم را به عنوانی که بله زن خوبی هست و دختر خانم خوبی هست ازدواج میکنه، در حالی که در این خانم عیب اساسی هست مخفی میکنن، نمیگن به آقای زوج. حالا یا اصلا میگن عیبی نداره یا با سکوت خودشون و به تخیل این که این آقای زوج فکر نمی کنه اصلا این چنین عیبی داشته باشه وارد این صحنه ازدواج میشه. حالا اینجا فرق نمی کنه ولی عالم به این عیب باشه یا جاهل باشه، بالاخره فرقی نمی کنه. اینجا اگر این زوج متضرر بشه با این ازدواج، کلان پول خرج کرده در مراسم ازدواجش یا احیانا میخواد مهریه این را به پرداز، اینها اینا مخارج است که اگر بهشون گفته بودن چنین ایرادی این خانم داره این ازدواج نمی کرد. اینجا هم بالاخره روایات دیگری هم داریم که دلالت میکنه بر جواز رجوع زوج الا زوجته المدلسه، زوجهی که تدلیس کرده خودش رو، عیبهاشو پنهان کرده، یا ولی زوج پنهان کرده، فرقی نمی کنه. اینا به اصطلاح ضمن این که اخبار مختلفی در اینجا هست که زوج رجوع می کنه و خساراتش رو از زوجه یا ولی زوجه دریافت می کنه، ضمن این که اخبار داریم به قاعده غرور هم تمسک شده که در بحث مدرک این قاعده چیه، اون اخبار را احتمالاً مورد تعرض قرار دادیم. یکی دو تا مورد دیگر هست که انشاءالله در بحث بعدی عرض می کنیم و این بحث قاعده غرور رو به فضل الهی تمام می کنیم. امیدواریم خداوند متعال همه عزیزان برادران بزرگوار رو از این شر کرونا حفظ و حراست بکنه، سیانت بکنه. انشاءالله مواظب خودتون باشید، علیکم بالاحتیاط، که انشاءالله تعالی سالم باشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.